آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید خواهم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
نخمین جشنوارگی سینما حقیقت.
همراهان نازنین آوای تیوال سلام. در نهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در کنار من یکی از کارگردانان جوان و مستندسازان خوب جشنواره حضور دارم. من در ابتدا ازشون خواهش میکنم خودشون معرفی کنن و بفرمایید که امسال با چه فیلمی در جشنواره شرکت کرد.
سلام، خیلی متشکرم از شما. من میلاد خالقی منش هستم، کارگردان مستند گربه های نارام. تو این دوره جشنواره ما 5 تا فیلم ارائه دادیم که خب متاسفانه 4 تاشون به بخش مسابقه نرسیدن و این فیلم 5 که مستند گربه های نارام بود به بخش مسابقه راه پیدا کرد.
جام خالقی منش، گربه های ناآرام موضوعش چی هست و قرار هست که از زاویه دوربین ما با چه چیزی آشنا بشیم و مواجه بشیم؟
والا مستند گربه های ناآرام موضوعش بحث پلنگ، یوز پلنگ، ببر و شیر ایرانیه، به طور کلی گربه سانان ایرانیه که اینها توی تاریخ چه اتفاقی براشون افتاده، به کجا رسیدن و امروز چه وضعیتی دارن. خب من شروع به کار ساخت این مستند که کردیم، اولش ایده ساخت یک مستند حیات وحشی چالشی بود، چون به هر حال ما تیم ما کارش مستند شوکه که مستندی که خب به هر حال مشهوره به مستندهای چالشی توی تلویزیون. اول با یک دید یک مستند چالشی وارد شدیم، ولی ریزه ریزه متوجه ضعفایی تو این حوزه شدیم که به طور کلی اون ایده اولیه رو کنار گذاشتیم و راشهای اولیه و تحقیقات اولیه رو کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ این موضوع.
از ضعفا بهمون بگین اون ضعفا چی بود که شما رو وادار کرد از ایده اولیه بگذرید؟
والا ضعفایی که ما دیدیم این بود که ما چند تا از این پارک های ملی وارد شدیم، مثل پارک ملی خجیر و پارک ملی لار و اینها. اونجا با محیطبانای برخورد کردیم که متاسفانه خود اونها که وظیفه حفاظت از اینها رو داشتن، بعضی دانش بسیار کمی نسبت به این حیوان داشتن. حتی به ما میگفتن که من باهاشون مصاحبه میکردم که اگر یک نفر به فرض اتفاق با یک پلنگ مواجه شد چرا نکشش، خب در حفاظت از جونشه دیگه. بعد به ما میگفتن که خب اگه به پلنگ کاری نداشته باشی به شما کاری نداره. چیزی که ما وقتی با دامپزشکا صحبت کردیم و حتی تو باغ وحش ارم که وارد شدیم، میخواستیم بریم داخل قفس یک پلنگ تا اونجا مصاحبهمون رو بگیریم، به شوخی تبدیل شد بین اونا و خوشحال بودیم که این اتفاق افتاد. فکر کردن ما داریم شوخی میکنیم، چون به شوخی ما میگفتن که اگر شما برید اونجا پلان بگیرید احتمالاً پلانتون 2 تا صحنه بیشتر نداره، که گردن شماست که لای دندونای پلنگ، یکم گردن تصویر بردارتون. خب این ضعف ها رو دیدیم، این بیدانشی رو دیدیم که وجود داره. و بعد اطلاعاتی که ما به دست آوردیم که دیدیم واقعا اطلاعات جامعی در مورد شیر و ببر وجود نداره، علی خصوص ببر مازندران رو رئیس سازمان محیط زیست قبلی توی صحبتاشون گفته بودن ما میخوایم اینو دوباره احیا کنیم. بعد میگفتن چطور؟ میگفتش که ما میخوایم ژن یه پوست شما داریم، از اون توی رویان بیایم این رو بزنیم به پلنگ مثلا ببر سیبری و اون ریزه ریزه چیز بشه،
کلون سازی کنن و شبیه سازی
کنن. چیزی که ما به دامپزشکای میگفتیم مثلا دکتر معماریان و اینها، میگفتن اینا بیشتر فیلمای علمی تخیلی گویا دیدن.
خب البته در مؤسسه رویان این اتفاق افتاد، ما چند تا حیوان داشتیم که در حقیقت شبیه سازی شد.
گویا اون خیلی موضوعش فرق میکنه، بازگشت نژاد و اینها گویا به این راحتی اتفاق نمیفته.
در حقیقت پس زاویه دید شما در این مستند قرار بود یک زاویه دید انتقادی باشه، الان چی شده؟
الان این انتقاد رو داریم به صورت ضمنی توی کار، ولی بحث اصلی که توی کار داریم بیشتر حوزه تاریخچه این حیوانات توی ایرانه و اینکه الان حالا دوتاشون که خب توی مستند متوجه میشیم و کم و بیش مردم میدونن به طور کلی منقرض شدن، اون دوتای دیگه تو چه وضعیتی هن؟ الان چقدر ازشون داریم؟ چی کار میکنن؟ کجا هستن؟ و
در اصل اگر مخاطب مستند شما رو ببینه کاملا متوجه متوجه وضعیت فعلی حداقل دو نمونه از این حیوانات با ارزش، یعنی یوزپلنگ و پلنگ ایرانی میشه.
بله بله، 4 تاشون، یعنی 2 تاشون هم که مطلع میشه کاملا چه اتفاقی براشون افتاده. یعنی تاریخ بخش اول کارمون رو به تاریخچه اون دو تایی که نیستن پرداختیم، حالا نمیگم کاملا ولی خب تا حد زیادی متوجه میشه.
برخی از مستندهایی که من در جشنواره امسال دیدم خیلی روی آوردن به داستانگویی و مستندهای داستانی در اصل هستن. میخوام ببینم مستند شما چگونه است؟ آیا در مستند شما ما با داستانی مواجه هستیم یا صرفا مستندی است که داره به ما یک اطلاعاتی رو میده که این اطلاعات البته که لازمه اینه که هست که جامعه داشته باشه، اما میخوام ببینم آیا مستند شما در دسته‌بندی مستندهای داستانی میتونیم تقسیم بندیش کنیم؟
والا خب نه، مستند ما مستند داستانی استش. ما یک مستند داریم که خب بر اساس یه بخش آرشیوی است و یه بحثی استنادی است، یعنی میشه گفت آرشیوی استنادی است. و نه خیلی اصراری به داستانگویی نداشتم. من به شخص خیلی برام مستند بخش حقیقت بودنش اهمیت داره، بخش اینکه اون چیزی که داره مخاطب میبینه اون چیزی باشه که واقعا وجود داره. خیلی علاقه به این ندارم که تخیل خودم رو بخرجم. دوست دارم اگر تخیلی هم وجود داره تو سینمای داستانی وجود داشته باشه. تو فضای مستند خیلی علاقه من، مخصوصا مستند شکر رو هم ببینید، اونجا سعی میکنیم همیشه مستند محض باشیم و خیلی به فضای واقعی نزدیک و بدون مرز باشیم.
در ساخت مستند معمولا وقتی ما اصلا در جامعهمون اسم مستند رو میشنویم بلافاصله ذهنمون میره به سمت مستند حیات وحش و راز بقا. دلیلش چیه؟ چرا فکر میکنید که این دست مستندها بیشتر طرفدار دارن؟ آیا به واسطه اینکه صرفا بیشتر دیده شدن و ما تو قسمت مستندهای دیگه ضعف داریم، مثلا مستندهای اجتماعی که معضلات اجتماعیمون رو مطرح میکنن راجع به داستانهای دیگر و موضوعات مختلف دیگر، چرا بیشتر ما مستند رو با اسم مستند حیات وحش میشنویم؟
والا این موضوع به نظر من دو بخش داره. اگه در مورد جامعه ایران صحبت میکنید و فضای هنری ایران، که به نظر من مستند حیات وحش ما بسیار فاصله داره با مستند اجتماعیمون، یعنی به خاطر محدودیتایی وجود داره که وجود داره و حتی خود من رو مجاب به این کرده که دیگه اصلا ادامه ندم این حوزه رو.
چون مثلا از محدودیتاش بهمون بگی.
ببینید محدودیتاش اول بحث فنی کاره، یعنی شما برای گرفتن مستند حیات وحش به دوربین ها و لنز های بروزی احتیاج دارید، نیاز به یک بودجه بسیار سنگینی دارید که روزها ماها و حتی سالها توی فضای مختلف زندگی کنید تا بتونید فرضاً یک پلان از یک حیوانی مثل مثلا پلنگ بگیرید. خب چیزی که خیلی واقعا سخت و نشدنیه، یعنی اگه شما فیلم های مستندی که توی ایران وجود داره در مورد مثلا حیوانی مثل پلنگ یا یوزپلنگ رو ببینید، اکثرا رو میاریم به تصویرهای دوربینای تله‌ای، دوربینایی که میکارن و تصویر میگیره، یعنی دوربینی که بتونه یه فیلم بردار پشتش باشه و تصویر رو اونطوری که دلش میخواد بگیره. از یه پلنگ آزاد، نه حالا پلنگی که گرفته شده و اسیره، واقعا وجود نداره. هزینه ای نمیشه، هزینه ها بسیار بسیار پایینه. شاید مستند اجتماعی بتونه به نوعی این رو جبران بکنه، اما مستندهای حیات وحش نمیتونن، مجبورن که تصویر خوبی داشته باشن.
گاهی مواقع وقتی پشت صحنه مستندهای خارجی رو میبینیم و خود مستند خارجی رو میبینیم، میگیم که خدای چه جوری این صحنه رو تونسته بگیره که با یک زنبور مثلا داره در آسمان همزمان باش داره پرواز میکنه و تعجب میکنه واقعا چه امکاناتی بوده.
دقیقا. و حالا در مورد فرمایش شما که گفتید چرا ما با این فضا میشناسیم، شاید به خاطر یه نوستالژی مستندهای راز بقا و حیات وحشی که تو کشور ما پخش شد و خب اینا همه مستند خارجی است با صدای آقای داوود نماینده که برای همه فضای نوستالژی داره این مستندها، خب به خاطر این شاید بیشتر به این سمت رفتیم. ولی به نظر من ایرانی ماها تو مستند اجتماعی بسیار فعالتر هستیم. اگر مستندهای اجتماعی ما دیده نمیشوند علتهای دیگری دارد.
مثلا در تلویزیون فعالیت کردیم، فکر میکنم یکی از دلایلش شاید بخواین تلویزیون رو مثال بزن.
والا خب تلویزیون که قطعا خط قرمزهای بسیار پررنگی دارد که شما باید رعایت کنید.
ولی شما در مستندش یک سری صحبت‌ها و مسائل و در حقیقت موضوعاتی رو مطرح کردین که ما در تلویزیون کمتر راجبش میشنیدیم.
بله قطعا. خب این خودش یه بدعتی شد، یه فضا ایجاد شد، حالا یک موج ایجاد شد، یه حمایت اولیه از ما شد و این باعث شد که ما بتونیم، خوشبختانه مدیران سازمان هم روی این مستندی که دو تا برنامه مد نظرشون قرار گرفت و دیدن مخاطب بسیار بسیار بالایی پیدا کرده، خب ادامه دادن. مثلا برنامه 90 رو هم شما نگاه کنید خیلی از خط قرمزها رو عبور میکنه، یکی دو تا برنامه رو اینطوری حمایت‌های خیلی قوی شد. ولی خب به هر حال تلویزیون باید تو همه دنیا خط قرمزها رو خود کسایی که کار میکنن رعایت کنه. اما اگه شما خارج از این خط قرمزها هم بشید، یعنی از این فضای مدیوم تلویزیون خارج بشید، همون کاری که ما اصلا دلیلی که اومدیم تو این جشنواره، یعنی ما سالهاست داریم مستند میسازیم، برای امسال اولین سالیه که من توی جشنواره شرکت کردم، دلیلی که اومدیم این بود که بیایم تصاویری رو به نمایش بذاریم که نمیشه توی تلویزیون نمایش داد. ما با چیزهایی روبرو شدیم که شاید 30% توی جاش توی مدیوم تلویزیون بود. وقتی اومدیم تو این جشنواره سینما حقیقت، متاسفانه نمیخوام گله گذاری کنم، نمیخوام که دیگه این کارها تکراری شده برای مردم، ولی متاسفانه ما دو تا مستند داشتیم که من منتظر بودم اونها رو ببینم. یعنی الان حتی مستند من چقدر کسی هم که یک مستندم تو این جشنواره هست و انتخاب شده و میگم اگر اون مستند، اگر این مستند گربه های نارام جاشو این جشنواره است، اون مستندها قطعا جاشون تو این جشنواره.
اونها هم در حوزه حیات وحش بود، یعنی که نژاد اجتماعی بوده.
نه دیگه، اونها جان اجتماعی بودن، من برای همین اومدم.
یعنی خط قرمز جشنواره سینما حقیقت از تلویزیون پررنگ‌تر بوده؟
نمیدونم والا، واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. من حتی دنبال این میدم که با هیئت انتخابشون پیدا کنم، که تازه دیروز متوجه شدم اسامی رو، برم باشون صحبت کنم و بگم که واقعا به خاطر بحث کیفی بوده. چون اگر بحث کیفی بوده، چطور مستند دیگه ای از من تو این جشنواره هست؟ و خود من احساسم این که اون مستند اجتماعی بسیار حرفای مهمتری برای زدن داشتن.
این فیلم رو زودتر ارائه ندادین گربه های نارامون نسبت به مستندهای دیگه؟
نه، همه رو همزمان دادیم
دیگه. رندوم از بینشون احتمالا این که انتخاب شده شانس شما بوده.
نه تصور نمیکنم حالا تو در این حد باشه، ولی خب میدونید اون مستندایی بود که ما نزدیک به 6 سال گروه های مختلف توی سرتاسر کشور، یعنی تمام استانهای ایران ما رفتیم و از وضعیت فقر، اعتیاد و فحشای کشور تصاویر رو گرفتیم که با همه اطلاعات و بدبینی هایی که خیلی ها دارن خیلی حتی فاصله داشت، یعنی از اونها هم خیلی شدیدتر بود.
آقای دهنمکی یه دونه فیلم در این مضمون ساختن دیگه، چند تا بسازیم راجع بشه؟
نه آقای دهنمکی رو نمیخوام اینطوری بگم، ولی به نظرم ایشون خیلی زاویه نگاه خودشون رو داشتن، خیلی این زاویه. ما تمام تلاشمون بود که بدون قضاوت باشیم، اصلا جهتگیری توی این مستند نداشتیم.
ما همینا می‌خواستم بپرسم، چقدر خودتون قائل به این هستین که در مستند باید قضاوت هم بشه یا مستند جهتگیری داشته باشه، طرف یک طرف بماند یا یک جریان یا از یک جریانی حمایت بکنه؟ آیا قائل به این هستین در مستند سازی؟
قطعا نه، ولی اگر مستندهایی که تا حالا من کار کردم رو مد نظرتونه، خب ببینید خیلی جاها شما به تحت تاثیر قرار میگیرید. من نمیگم آن آدمی هستم که میتونم جلوی همه فشارها واستم، خیلی جاها نمیتونم، و خب به هر حال خط قرمزها تو این حوزه ها خیلی قوی تره. اگر شما بخواید به یک سری جریان ها ایراد بگیرید، همین نمونهشو شما میبینید، ما مستندی ساختیم بدون هیچ قضاوت و خط قرمزی، سعی کردیم حرفمون رو بزنیم، مستند اکران نمیشه، پس مجبوریم هوای در رو داشته باشیم، یعنی حداقل نه که تعریفی ازشون بکنیم، بدشون رو نگیم، کمتر بدشون رو بگیم حداقل. و من حالا به شخص نظر شخصی خودم که وارد کار میشه، خب ریزه ریزه یه سری جریان ها و یه سری بخش ها توی کار خود شما بهش گرایش پیدا میکنید. مثلا توی یک مستندی مثلا در مورد یوز پلنگ و پلنگ که من الان ساختم، خب وقتی میبینم یه سری دامپزشک ها هستند که دارن فداکاری میکنن، خب ریزه ریزه نریشن من میره به سمت تعریف از اونها، فضای کاری من میره به سمت تعریف. این اتفاق میفته، ناخودآگاه میفته.
یک جمله به مخاطبین سینما مستند.
امیدوارم که فضای ضعیف و بی حمایت مستند ایران رو تحمل بکنن تا پا بگیره.
و یه جمله به مسئولین و در حقیقت سیاستگزاران سینمای مستند.
والا یه خورده سه صدرتون رو اگر بیشتر کنید، به نظر من بزرگان ما، سینمای مستند حقیقت میتواند بیشتر حقیقت داشته باشد.
ممنون و متشکر. نهمین دوره جشنواره سینما مستند ایران، سینما حقیقت در سالن سینما فلسطین و همچنین سینما سپیده فیلم‌های مختلفی رو اکرام می‌کنن. مستندی رو که عنوان کردن گربه‌های ناآرام میتونید در سینما سپیده هم ببینید، اکران خواهد شد و امیدوارم که همه مستندها یک زمانی به اکران عمومی هم برسه، حالا در هر بخشی که براشون مقدور هست. خط قرمزهای تلویزیون کم رنگ‌تر شه، سینما حقیقت خط قرمزهاش یه ذره کم رنگ‌تر بکنه، اجازه بدن حقیقت خیلی بیشتر خودشون نشون بده. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. حقیقت های زندگیتون ولی پررنگ باشه. خدا نگهدار.